بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 از مباحث مربوط به مشهد ثالث رو پیگیر هستیم. رسیدیم به شاهد ثانی، اشراق ثالث، که همچنان بحث در اثبات تجرد نفس هست. ملا صدرا عنوان الاشراق الثالث رو گذاشته فی کون محل الحکمت قوت مجرده. این در واقع این که محل حکمت در واقع یک قوه مجرده از ماده هست. فی کون محل الحکمت قوت مجرده. به عبارت دیگه ماده نمیتونه پذیرنده یه حکمت باشد. البته منظور از حکمت مجموعه علومه. اینجا مراد از حکمت نه اینکه فلسفه. در حقیقت حکمت به معنای عام قضیه. خب در این اقامه این برهان البته ما وقتی وارد بحث میشیم ببینیم انگار اینجا دو تا برهان اقامه شده، که برهان اول رو ما میتونیم تحت عنوان برهان استحصال و استرجاع بیان بکنیم. ببینید بحث اینه که اگر یک جسمی یک صورت جسمیه بپذیرد یا یک صفت جسمی بپذیرد، مثلا آب صورت بخاری بپذیرد تبدیل بشه به بخار، یا مثلا آب به وسیله علل و شرایطی رنگش تغییر بکنه، یا مثلا بوش یا طعمش تغییر بکنه، خب اینجا یه استحصالی صورت گرفته، یه صورتی استحصال شده، یه صفتی استحصال شده. حالا اگر که اون صورت یا صفت زائل بشه، اون صورت بخاری زائل بشه، مثلا بشه صورت جامد، جمادی، یخ بزنه یا دوباره میعانی پیدا بکنه، یا اون صفتش زائل بشه، خب حالا اگر بخواد دوباره اون صفت یا اون صورت بازگردد استرجاع، در اینجا باید اون شرایط از نوع پدید بیاد، واقع بشه، استحصال و استرجاع. حالا ملا صدرا میگه که در مورد نفس این چنین نیست. مثلا یک کتابی برای انسان تدریس میشه، یا حالا انسان مطالعه میکنه و مطالبش رو فرا میگیره، خب حالا مشغول زندگیش میشه، یعنی در واقع دیگه الان اون چیزایی که فرا گرفته بود تو صحنه ذهنش حضور نداره. حالا اگر بخواد اونها رو حاضر بکنه، یعنی اون استرجاع بخواد صورت بگیره، دیگه نیازمند نیست که باز دوباره اون شرایط اولیه که باعث شده این مطالب رو فرا بگیره باز از نو بازسازی بشه، باز مثلا اون کتاب دوباره از نو خونده بشه یا اون کتاب دوباره از نو تدریس بشه براش. میگه این به دلیل این است که انسان و محل اون معارف نفسه و نفس مجرده نه جسم. اگر جسم بود وقتی که اون مطالب در واقع از صحنه فهم کنار می رفت و ما نداشتیم، عملا وقتی ما می پردازیم به بخشای دیگر زندگی، اون الان مثلا همین مطالبی که ما امروز بحث کردیم، شما پاتون رو که از اینجا بیرون میذارید و وارد بحث‌های دیگه میشید، درگیر مسائل دیگه میشید. خب الان آنچه که در مقام فهم اینجا به دست آوردید اونجا الان ندارید دیگه، زائل شد. اما به محضی که بخواید داشته باشید، به اراده شما اون استرجاع صورت میگیره و این گونه نیست که باز دوباره بخواید برگردید اینجا و از نوع اون بحثا ارائه بشه و شما دریافت بکنید. و البته دقت بکنید، من جلسه قبلم گفتم اکثر این براهین برمیگرده به یک وضعیت بسیار بسیار خاص در نفس، و اون همونطور که من عرض کردم انسان در مقام ذهنش و در مقام نفسش در واقع در مقام کن فیکون به سر میبره، یعنی اراده چیزی همان و داشتن اون همان، یا به عبارتی اراده چیزی همان و استرجاع آن همان. این در واقع با فرمولای حاکم بر عالم ماده سازگار نیست. به لحاظ فلسفی فرمول مهمی که بر عالم ماده حاکم است همونیست که شما تو فلسفه میخونید، کل حادث مسبوق به مدت و مادت و قوت. الان این قاعده به ما چی میگه؟ این قاعده به ما میگه که هر حادثه‌ای که رخ میده در عالم ماده، این یک ماده قبلی بوده. اولا اون ماده قبلی استعداد شدن این امر جدید رو داره، ثالثاً اون استعداد در بستر زمان مرحله به مرحله تشدید شده تا رسیده به فعلیت این چیز. هر حادثه ای رو ما در خارج داشته باشیم، چه در صور جسمانیه چه در صفات، تحولاتی که در صفات صورت میگیره، همه و همه بر اساس این سپایه است. ماده قبلی وجود قوه و استعداد امر جدید در ماده قبلی و در واقع زمان، کل حادث مسبوق به مدت و مادت و قوت. حالا این قاعده را ما در ذهن نداریم، در نفس نداریم. بسیاری از برهانهایی که اینجا اقامه میشه، شما وقتی خوب دقت بکنید میبینید سر از اینجا در میارید که نفس عالمی نیست که این قاعده درش برقرار باشه، و بنابراین عالم نفس عالم ابداعه نه عالم خلق. خب حالا دقت بفرمایید، میگه که ان کل صورت او صفت حصلت فی الجسم، هر صورت یا صفتی که حاصل بشه در جسم، که من اون مثال زدم، به سبب، به واسطه سببی، یک سلسله علل و شرایطی، فاذا زالت عنه و بقی فارغا عنها، حالا اگر که اون شرایط زائل بشه و بنابراین اون صورت قبلی که پیدا کرده بود یا اون صفت قبلی که پیدا کرده بود زائل بشه و دیگه فارغ از اون صورت یا صفت باشه، حالا یحتاج و فی استحصالها الى استعناف سبب او سببیت، در استحصال دوبارش که میشه همون استرجاع، یحتاج و فی استحصالها در این که دوباره اون صورت یا صفت حصول پیدا بکنه، در واقع نیازمند است به اینکه از نوع اون شرایط و اون علت و اون سبب هم در واقع محقق بشه، یعنی همون روند قبلی دوباره از نوع تکرار بشه. من غیر ان یکون مکتفیان به ذاته، در پیدا کردن اون صورت یا صفت مکتفی به ذات نیست، نیازمند به غیر خودش هست که همون شرایط باشه، همون علت و سبب باشه. الیس هذا من شأن الجسم، این اکتفاء به ذات شأن جسم نیست. و من شأن النفس فی تصور العقلیه ان قد تسیر بعد استحصالها من معلم او فکر مکتفیتا به ذاتها فی استرجاعها. اما در مورد نفس، در صور عقلیهی که پیدا میشه و در واقع از طریق معلم یا فکر انسان میشینه فکر میکنه میرسه به یه نتیجه، یا از طریق تعلیم و تعلم و در واقع یه چیزایی رو استحصال میکنه، حالا در استرجاعش مکتفیتن به ذاتها، در استرجاع دیگه نیازمند اون سیر فکری که قبلا داشت نیست، دیگه نیازمند به اون معلم نیست. فنفس تعالت ان تکون جرمیتن فهی روحانیتون، پس نفس متعالیست از این که جرمانی باشه، جسمانی باشه، و برابر این یک امر روحانیه مجرده از ماده است. در مجردات دقت بفرمایید، در مجردات آنچه که واقع می شود در واقع به صورت ابداعی واقع میشه و نه از طریق نیازمند به ماده و قوت و مدت. خب این در واقع یه برهان که پس محل معارف و محل علوم همین حکمت نمیتونه یک امر مادی باشه. اگر محل معارف ماده بود، در واقع استرجاعش مثل استحصالش نیازمند به در واقع اون شرایط هست که دوباره برقرار بشه. یه برهان دیگه هم اینجا میاره بر این که محل حکمت قوه مجرد هست، و اون این که انبوهی از علوم که نه انگار یه جا جمعه، و این رو ما در ماده نمیبینیم. البته حالا امکان دارد که این برهان دوم از این طریق قابل نقض باشه، حالا با توجه به مثلا تکنولوژی های جدید که خب در یک ریز تراش میلیارد ها میلیارد داده در واقع متراکم میشه و وجود داره. خب حالا شاید مثلا این رو بخواند نقض بیارن برای این برهان، ولی توجه داشته باشید همون ریز تراشه درسته ما در مقایسه با اشیاء بیرونی که باش سر و کار داریم ما عنوان ریز تراشه رو به کار ببریم، ولی همون میلیاردها میلیارد اتم در واقع در ساختار ترکیبیش وجود داره. که خب این مثلا معمولا این مقایسه رو میکنن، میگن که اگر شما یه اتم یا یه مولکول رو مثلا در نوک سوزن قرار بدید، اون نوک سوزن برای اون اتم یا مولکول مثل یه زمینه فوتبال میمونه، اینقدر گسترده. حالا ببینید نفس در واقع بحث این است که میلیاردها میلیارد صورت و تصویر. من جلسه قبل عرض کردم، من همیشه تشبیه میکنم این پنج حس ظاهر که ما داریم درست مثل پنج رودخانه عظیم و خروشان و پرتلاطم هست که از بیرون به درون ما سرازیره. یعنی شما از همین خونه که حرکت میکنید بیاید اینجا، از طریق فقط حس بیناییتون میلیاردها میلیارد تصویر سرازیر شده تو ذهنتون. حالا گوشتون هم همینطوره، حس بویایتون هم تو این مسیر باز همینطوره. حالا اینجا در واقع ملا صدرا میگه که اگر نفس ما ماده بود، یک همچین چیزی محال بود که واقع بشه. میگه و ایزن ان کل جوهر مادیین لا یمکن ان یتزاحم علیها صور کثیرتون فوق واحدتین. خب عبارت معلومه، و العلوم کلها لا یجتمع فی دفتر واحدین. خب عرض کردم، حالا میشه مورد نقضی آورد تون ریز تراشه. خب علوم اجتماع دارن دیگه. و اما نفس فهیه لوحون یجتمع و فیها فی علوم شتا و صنایعون تترا. نفس یک لوحیست که اجتماع پیدا میکند، علوم مختلف و صنایع متفرق و حالا متواتر، و اخلاق مختلفه و اغراض متفاوته. فلتز ان انها دفتر روحانی. پس در واقع تو باید این چنین باور پیدا بکنی که نفس یک دفتر روحانی است و یک لوح ملکوتی است که لا یتراکم و فیه از صور، که در اون تراکم صور صورت نمیگیره. کما یتراکم و فلحیول الجسمانیه، مثل در واقع حالا تراکمی که در حیولای جسمانی داریم. خب تراکمی که در مواد صورت میگیره مستلزمی تزاحم میشه. مثلا صورتی که میاد صورت قبلی رو زائل میکنه، اینا با هم دیگه جمع نمیشند. ببینید این باز با همون بحثی که من تو این دو جلسات داشتیم. الان شما ببینید انسان از نقطه آ که حرکت میکنه میخواد به نقطه بی برسه. ببین وقتی که در نقطه مثلا اول واقع میشه، خب یه حالتی داره دیگه. حالا وقتی که اون حرکت میکنه میرسه به نقطه دو، میرسه به نقطه سه، میرسه به نقطه چهار، ببینید این حالات به طور متوالی در واقع برش عارض میشن. اما دقت بفرمایید، تراکم حالاتی که این فرد در طی حرکتش از نقطه آ به نقطه بی داره، اینها تراکمش به این صورته که اون حالتی که بوده باید بره تا حالت بعدی بیاد. اما همین مسیر رو شما تو ذهن در نظر بگیر، فردی رو تصور بکن و تو ذهنت حرکتش بده از نقطه آ به نقطه بی. خب تمام حالاتی که این فرد داره تو ذهن شما وجود داره و اینگونه نیست که هر حالت بعدی که اینجا هست حالت قبلی رو مانع حضورش باشه. همه اینا حضور داره. این به چه دلیله؟ به این دلیل است که در ذهن حادثه ما داریم. الان این فرد اگر 100 نقطه از A به B را طی بکنه تو ذهن شما 100 تا حادثه داری الان تو همین اتفاق. این حادثه ها این گونه نیست که هر حادثه قبلی بشود حادثه بعدی بر اساس کل حادثه مسبوق به مادت و قوت و مدت، نه، هر حادثه ای مستقلا به رأسهی در کنار حادثه قبلی و حادثه بعدی واقع اون، نه به نحوه تدریج و تدرج، به نحوه کن فیکون. و البته اینم که میگم در کنار مسامحه است و الا مکانم که نیست که ما بگیم در کنار. پس همش برمیگرده به این نحوه وجود عالم خیال، نحوه وجود عالم ذهن. به هر حال پس میگه و ربما تزول و انها هذه الاسباب المعدیه الى کمال. البته چه بسا این کمالاتی که حالا نفس پیدا میکنه چه بسا اختلال وارد میشه در اون علل و اسبابی که باعث شده ما این کمال رو پیدا بکنیم. تزول اینجا در واقع همون اختلاله. چه بسا اختلال پیدا بشود در این اسباب. اسباب اینجا اهم است از اسباب ادراکی و اسباب تحریکی. به هر حال اون اسبابی که مثلا الان شما برای اینکه بیای اینجا این بحث ها رو بشنوی هم اسباب ادراکی رو به کار انداختی هم اسباب تحریکی رو، بدنت رو به کار گرفتی، حرکت کردی، اومدی، خودت رسوندی اینجا، حالا هم اسباب ادراکی رو به کار میگیری. حالا در این اسباب تحریکی و ادراکی ممکنه که اختلالی ایجاد بشه. لاقبالها الى شیء من الامور العاجلیه عند مرض او شغل قلب، شغل قلب او هم او غم یعرض لها. شما در واقع یک مریضی پیدا بکنی، یا همون مثالی که زدم از اینجا شما وقتی خارج میشی، از اینجا وقتی خارج میشی مشغول چیزهای دیگه میشی، قلبت مشغول چیزهای دیگه میشه. خب دیگه اون کمالاتی که برات حاصل شده الان در محضر نفست نیست، الان در محضر ذهنت نیست. اما الا انه لا تزول عنها به هذه الامور صور حل کمالیت المستحفظه فی ذاتها علی اطلاق او فی خزانتها. اما در هنگام واقع شدن این امور عاجله مثل همین غم و در واقع حالا اهتمام به چیز دیگر، الا اینکه خود اون کمالات زائل نمیشه به واسطه این امور. اون صور کمالیه، اون صور علمیه ای که شما به دست آوردی، المستحفظ و فی ذاتها علل اطلاق او فی خزانتها، اینا از بین نمیره، زائل نمیشه. چرا؟ لأنها روحانیت و سنخ متعلقت الوجود به جوهر قدسی تختزن و فیه صور حل کمالیه. در واقع علومی که شما دریافت کردی، اون کمالات نفسانی که شما دریافت کردی، اینها درست مثل خود نفس مجردن، روحانی هن، ملکوتی هن. سنخشون سنخ روحانیه، سنخ مادی نیست که قابل زوال باشه. برای همین در واقع اون اموری که باعث شده شما غافل بشی از اون چیزایی که فرا گرفتی، اونا باعث نمیشن که اون چیزایی که فرا گرفتی از بین بره، زائل بشه، مثل امور مادی. اونا همچنان هست. برای همین وقتی که اون شرایط برداشته بشه، اون هم و غم و اون مرض و یا حالا اون غافل بودن، به محض اینکه شما اراده بکنی همه اونا سر جاش هست. تخت از نفی ها صور حل کمالیه به نوع قوت قریبت من الفعل، در واقع انگار یک قوه قریب به فعل، انگار هنوز بالفعل. الان مثلا من اون مطالبی که جلسه قبل دارم الان نیست تو ذهنم دیگه، چون الان دارم یه بحثای دیگه ای دارم میکنم، ولی همون بحث جلسه قبل انگار یه قوه قریب به فعل هست. در واقع ملا صدرا میخواد بگه هست و نیست. هست در قلم رو به وجود من هست، نیست الان بهش توجه ندارم. در واقع میگه که یه قوه قریبه به فعل، نه اینکه کاملا یک قوه که در برابر فعل هست که ما بگیم بالقوه است حالا باید بالفعل باشه، نه، یه قوه قریبه به فعل در واقع اینجا وجود داره. والعائق لها ان مشاهدت کمالاتها بعد خروجها عقلا بالفعل لیس امرا داخلیا. میگه اون عائق، اون چیزی که مانع است از این که من توجه داشته باشم به اون کمالاتی که به دست آوردم، تو همین مثالی که الان زدم، الان بحثی که ما الان داریم عائق دیگه، برای شما عائق است که توجه نداشته باشی به بحثی که جلسه قبل داشتم، عائق دیگه، مانع. الان ما تو مرکزی تو این بحثی که الان داریم، خب خود به خود غافلی از بحثی که جلسه قبل داشتیم، ساعت قبل داشتیم. میگه این عائق یه امر داخلی نیست، این یه امر عارضیه که از خارج عارض ما شده، نه اینکه یه امر داخلی. کما فی الجواهر و المعان التی لم تخرج من القوه الی الفعل. خب الان شما ببین، من یه مطالبی رو اصلا نمیدونم، خب این الان یه مانع داخلی من دارم. مانع داخلی چیه؟ که خب اینا الان استعدادش به فعلیت نرسیده، اون چیزی که نمیدونم. مثلا بحثی که بناست جلسه آینده ما داشته باشیم، من الان از اونام غافلم، هم از اونا غافلم، هم از بحثی که جلسه قبل داشتیم الان غافلم. اما تفاوت این دوتا اینه، بحثی که من جلسه آینده خواهم داشت و در واقع شما هنوز نمیدونید و اینجا یه مانعی وجود دارد، این مانعش داخلیه، چون هنوز طرح نشده برای شما و اینا بالقوه است. آنچه که میخواید بدونید همه الان در ذات شما بالقوه است، این مانعش داخلیه. اما بحثایی که قبل دارین داشتیم و الان شما بهش توجه نداری، این مانعش خارجیه. مانعش هم چیه؟ بحثایی که الان داریم. بل عائقها عن الوصول الی حق ما لها من السعاده حجاب خارجیون. در واقع اون چه که ما به لحاظ علمی کسب کردیم و الان بهش توجه نداریم، در واقع اون چیزی که مانع شده و عائق شده از وصول به همین معارف قبلی که به دست آوردیم، این یک حجاب خارجی است، یک مانع خارجی است. مثل بحثی که الان ما درش واقع شدیم، شرایط که الان درش واقع شدیم و متمرکز شدیم توی بحث دیگه. خب این مانع شده که بحث قبلی رو فعلا ما ازش غافل باشیم که احتجب بهی ذاتها و هو اشتغالها به هذا البدن و عادتها فل انجذاب الیه به حسب فطرت الاولیه دون الثانیه. میگه این احتجابی که هست و عارضی هم هست، میگه این طبیعیه. دقت بفرمایید، این که من الان توی بحثی متمرکز شدم و بنابراین غافل شدم از بحث قبلی، میگه این طبیعیه، این به واسطه این است که نفس مشتقل به بدنه و در واقع حالا این مرتبط است با اون نظریه ملا صدرا که النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. بالاخره ببینید نفس در مراحل اولیه سیر خودش به بدن نیاز داره و بنابراین آنچه که بر بدن واقع میشه و عارض میشه، حالا مثل تب، مثل مریضی، مثل اختلالات عصبی تو سلولای مغزی، یا نه مثل همین بحثی که ما الان داریم که ما رو متمرکز کرده، این ما رو غافل کرده از اون بحث قبلی. دقت بکنید نفس وقتی که از بدن جدا بشه، هیچ کدوم از این عائق‌ها و مانع‌ها دیگه نیست. یعنی توجه شما به چیزی مانع توجه شما به چیز دیگر نیست. الان توجه ما به هر چیز مانع توجه ما به هزاران چیز است. ملا صدرا میگه این طبیعیه، چون به هر حال تعلق نفس به بدن طبیعیه و جزء فطرت اولیه ما هست. نحو وجود ما اقتضا دارد که توأمه با بدن و همراه با بدن باشیم و در واقع این فطرت ثانیه ما نیست، فطرت اولیه ما هست. یعنی در واقع یک استحصال بعدی و ثانوی نیست. این که نفس در واقع همراه بدن باشد و تحت تأثیر بدن باشد، این در واقع حالت اولیه نفسه، نه اینکه یه حالتی باشد که بعداً شکل گرفته بشه، عارضی باشه. نه، اصل نفس بر این است که با بدن باشه. که خب حالا این برمیگرده به رابطه نفس و بدن. آیا رابطه نفس و بدن یه رابطه عرضی و عارضیه یا نه یه رابطه اصلیه؟ عارضی و عرضی نیست، به عبارت دیگه یه رابطه ذاتیه، رابطه نفس و بدن. خب میگه همین رابطه نفس و بدن به هر حال عوارضی داره دیگه. یکی از عوارضش اینه که شما وقتی که توجه به چیزی داری، از توجهاتت به چیزای دیگه غافل میشی. اما توجه بکن این غفلت، یعنی به محض اینکه در واقع شما اراده بکنی به اینکه توجه پیدا بکنی به مطالبی که مثلا جلسه قبل باشه بوده، خب این برمیگرده. تفاوتش اینه که اونجا استرجاعش مستلزم این است که استحصال با همه شرایطش در واقع دوباره برقرار بشه، ولی در اینجا استرجاع دیگه استحصال از نوع رو نمیخواد، تفاوتش در این هست. منتها ببینید، اگر در واقع مثلا فرض بکنید که برای کامپیوتر یه عارضه ای یه چیزی وارد بشه، فرض بکنید یه ویروسی وارد بشه و برنامه شما رو از بین ببره، خب دوباره شما باید از نوع اون برنامه رو داشته باشید، یعنی در واقع اون استحصال اولیه رو داشته باشید تا بتونید دوباره اون استرجاع در واقع صورت بگیره. ولی در ذهن این طور نیست. به خصوص ببینید، این که من میگم اون چیزی که گفتم اصل اینه، ببین تو کامپیوتر هم دقیقا ما شدن بر اساس کل حادث مسبوقون به مدتن و مادتن و قوتن رو داری. یعنی در واقع شما در کامپیوتر اگر ورود پیدا بکنید و تغییراتی در برنامه بدید، اینجا شدن اتفاق میفته. یعنی اون قبلیه میشه این، دیگه اونا نداری. البته کار ندارم به اینکه در ورای این سطح از حافظه کامپیوتر مثلا یه سطح دیگری هست که اون برنامه اونجا ذخیره شده با. خب اونجا هم شما اگر ورود پیدا بکنید همین اتفاق میفته، تغییر بدید شدن اتفاق میفته، توجه میکنید. ولی در ذهن شدن اتفاق نمیفته. اگر بنا بشه در طی این مشهد سال 100 بار دیگه اما تکرار بکنیم، میارزد و من تکرار میکنم، همونطور که عرض کردم، شما اگر یک چوب رو در ذهن تصور بکنی و اراده بکنی که اونا بشکنی و دوتاش بکنی، خود دوتا رو داری. ولی این گونه نیست که اون شده باشد این دوتا، اون رو همچنان داری. یعنی شدن تو ذهن اتفاق نمیفته. شما هر چقدر که اراده بکنی شدن واقع بشه نمیتونی. بحاله که این چوب را به گونه ای بشکنی تو ذهنت که دیگه اون قبلیه نباشه و این دوتا را داشته باشی. درست مثل خارج، ما یه چوب را وقتی میشکنی یه دوتاست، یه اون یکی را نداری. تو ذهن همچی چیزی واقع نمیشه. چرا؟ چون ذهن مشمول قاعده کل حادث مسبوقون به مادتن و مادتن و قوتن نیست و بنابراین فرمول های عالم ماده برش حاکم نیست. همه چی برمیگرده به این مسئله. نه، تو قبلیه تصرف نمی کنید، یعنی در واقع یک ایجاد از نو. نه اون که شما تصرف میکنید و تغییر پیدا میکنید، منتها اون توی سطح به قول معروف بالا ناپیداتری که دیگه در دسترس شما نیست، خب ذخیره میشه، اون یه حرف دیگه است. ولی تو این سطح از حافظه تصرف شده، تغییر ایجاد شده و تو این سطح از حافظه دیگه اون قبلیه نیست. توجه میکنید تو ذهن در واقع این اتفاق نمیفته. شما اینو من قبلا هم گفتم، ببینید شما مثلا میگید که تو شما میگید در ذهن تغییر نداریم، در فکر تغییر نداریم. خب من پارسال اینطوری فکر میکردم، امسال یه جور دیگه دارم فکر میکنم. و وقت من از شما میپرسم مگه پارسال چطوری فکر میکردی؟ خب شما داری میگید چطوری فکر میکردم، یعنی اون هست. توجه میکنی؟ به عبارت دیگه فکر قبلی نشده فکر جدید، در کنار فکر قبلی فکر جدید برای شما نمایان شده. توجه میکنید؟ یا مثلا الان مثلا میگیم که این از این نتیجه را چطوری گرفتی؟ میگی از طریق این مقدمات. بعدم میگید، میگید که این صغرا کبرا، این مقدمه صغرا، این مقدمه کبرا، اینا با هم ترکیب شد من به نتیجه رسیدم. خب دقت بفرمایید، آیا ترکیب مقدمه صغرا و مقدمه کبرا و شدن و رسیدن به این نتیجه مثل مثلا ترکیب اکسیژن و هیدروژن و رسیدن به آب در خارج؟ نه. شما وقتی میگی که مقدمه الف ب است با مقدمه ب جیم است ترکیب میشه و الف جیم است حاصل میشه، یه چیز خیلی ساده تو ذهن، اینا روش تأمل داشته باشید. چطور شد که این اتفاق افتاد؟ یعنی واقعا الف ب است با ب جیم است ترکیب شد و بعد شد الف جیم است؟ همه چی سری جاشه، همه چی سری جاشه. به عبارت دیگه شما با توجه به الف ب است و ب جیم است، در حقیقت الف جیم است رو ابدا میکنی، نه اینکه اونا ماده این بشه. دقت بفرمایید، یعنی رابطه ماده و صورت بین اینا برقرار نیست، رابطه قوه و فعل بین اینا برقرار نیست. که مثلا مقدمه اول و مقدمه دوم استعداد نتیجه را داشته باشد، بعد اون استعداد تشدید بشه، تشدید بشه، بالفعل بشود نتیجه. همچی چیزی تو ذهن شما رخ نمیده. توجه میکنید؟ ولی میلیاردها و زنجیره های مختلف از این استدلالات تو ذهنتون دارید که همش همچنان هست، یعنی هیچ تکونی نخورده، ولی صدها نتیجه از نو و جدید برای شما حاصل شده. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اصلا شما ساختار ذهن رو و ساختار اتفاقاتی که تو ذهن رخ میده رو مقایسه بکنید با آنچه که در خارج هست و ساختار اتفاقاتی که در خارج رخ میده. اصلا میبینید دو تا عالمه. توجه میکنید؟ و استاد نوتری میگه که اگر غیر از این بود اصلا شما تغییر و حرکت را نمی فهمیدی. ذهن شما ثبات دارد، ذهن شما ملکوتی است که میتونید تغییرات ملکی را بفهمید، میتونید حرکت را بفهمید، میتونید زمان را بفهمید. من اگر ذهنم ورای زمان نبود که ناظر زمان نبودم. اگر من ناظر زمانم، اگر من ناظر حرکت و تغییر در زمانم، به خاطر اینکه در ورای همه اینا هستم. و این دقیقا یعنی این که شما ساحت ملکوتی داری، ساحت مجرده از ماده داری. لذا میگه فاذا ارتفع غبار البدن من بصرها العقلی و وقع نظرها علی ذاتها. حالا اگر اون عائقها، اون موانع عارضی و خارجی که ایجاد شد در واقع ارتفاع پیدا بکند، رفع بشود از رویت عقلی ما و وقع نظرها علی ذاتها و نظر ما دوباره برگردد به همون نفس و کمالاتی که قبلا داشت، وجدتها، باز دوباره اونا رو میبینه، مستکملتن بالمعقولات، مشاهدتن ایاها، متصلتن بها. همین در واقع بحثایی که جلسه قبل داشتیم. اگر این تمرکزی که الان ما تو بحث این جلسه داریم، این تمرکز در واقع رفع بشه و من اراده بکنم که تو جلسه قبل چی گذشت، میبینم من ذاتم متصل است به همه اون بحث ها و همه اون بحث ها در واقع در منظر و در واقع بصر عقلی من حاضر و آماده است. و بل جمله ازا زال انحل عائق، اگر اون عائق بر کنار بشید و زوال پیدا بکند، عادت الی کمالها، نفس من برمیگردد به همون کمالی که داشتم، همون کمال علمی که در واقع داشتم، به نوع فعلن لا به نوع انفعال. این استرجاع، آره، در واقع به صورت فعل صورت میگیره نه انفعال، که باز دوباره من مرتبط باشم با شرایط خاصی و از اونا منفعل باشم و مثلا دوباره کتاب بذارم جلوم از نو، یا مثلا بحث قبل من اگه بخوام بحث قبلی برا من استرجاع بشه، بگم که نه من هیچ الان دیگه نمیدونم، من باید کل بحث قبلی دوباره از نو برای من تکرار بشه، منفعل انفعال پیدا بکنم تا دوباره واجد اون معلومات قبلی بشم. نه، به محضی که اراده بکنید بالفعل برای شما حاضره. نه نه، بس حضوره، حضوره، اون حضوره هست، نه اینکه در واقع دوباره ایجاد بشه مکررن، حضوره، یعنی در واقع خود همون حضوره، یعنی به محض اراده کن فیکون، توجه میکنید، یعنی در واقع نه، این که بیاد در محضر ذهن شما، این که بیاد در محضر ظاهر ذهن شما، همین در واقع از این اووردن، این کار در واقع یک فعالیت نفسانی است، یک فعالیت ذهنی است که منوط به انفعالی نیست، توجه میکنید، که یک انفعال قبلی صورت بگیره، نه، این خودش یه فعالیته، فعالیت ذهنه، این که در واقع من مثلا خیال، من ذهنمو ببندم اون هفته اینجا چی گذشت، دیروز چی گذشت، این که معنی نداره که صورتهایی که از قبل بوده رو دوباره من ایجاد بکنم. نه، این استرجاع در واقع چیزی نیست که اونا رو دوباره من بیارم در محضر خودم، در سطح ظاهری ذهنم. این در واقع کردن انگار یک فعل غیر مسبوق به انفعاله. توجه میکنید؟ لا به نوع انفعال و لحاظا یقال لها العقل و بالفعل. دقت بفرمایید. حالا اینجا ما متوجه میشیم اونجا که میگیم مراتب عقل، عقل هیولانی و عقل بالملکه، عقل بالفعل. چرا عقل بالفعل را بالفعل میگیم؟ عقل بالفعل عقلی است که هرچی توش حاصل شد در واقع دیگه به نحوه بالفعل حاصل است و حاضر است. دیگه در واقع نیازمند به یک انفعال قبلی نیست. و ان کان بعدو فی هذا العالم، اگرچه هنوز ما در همین عالم به سر میبریم. این خیلی نکته جالبیه. میگه اگرچه ما در این عالم به سر میبریم و عالمی که درش به سر میبریم یه عالمی است که هر چیزی میخواد درش واقع بشه دقیقا انفعال قبلی میخواد و استحصال قبلی از نو میخواد و عالمی که ما درش به سر میبریم یه همچه عالمی است. اما عالم درونی من غیر از این عالم بیرونی منه. پس معلوم میشه که عالم درونی من از سنخ اون عالم بیرونی، از اون عالمی که درش واقع هستم نیست. و اما الجسم و قوا فلا یمکن له مثل ذلک، اما در جسم چنین چیزی و جسم و قوای جسم چنین چیزی درش امکان نداره. الا ترى ان الحواس لا یمکن ان تستحفظ فی ذاتها صورت و تقبل اخرى. آیا تو نمیبینی که در حواس من ممکن نیست که در ذات حس در واقع صورتی حفظ بشه و در این حال صورت دیگری را قبول بکنه؟ این گونه نیست. اما در خیال همطوره. عالم خیال در واقع یه عالم از عوالم ملکوته. ولا معاودت و الیها بعد الغیبت به نوع فعل استکفاء به ذاتها و به مقوم ذاتها. در عالم ماده در واقع هر صورتی زائل میشه، حالا بخواد دوباره برگردد، اینجا انفعال میخواد، شرایط قبلی میخواد، مکتفی به ذات نیست، همش برمیگردد به شرایط قبلی. بل به مثل ما ینشأ منها ابتدا، همونطور که از ابتدا شرایطی شکل گرفت و حوادثی شکل گرفت تا مثلا این صورت جسمانی یا این صفت جسمانی حاصل بشه و حالا زائل شده، همه اونا باید از نو برگرده تا ما دوباره برسیم به اون صورت جسمانی یا برسیم به اون صفت جسمانی. ببینید سوال خوبیه، واقعا خیلی عجیبه. عالم ذهن یک عالمی است که دائما رو به گسترشه، دائما توسعه داره، دائما آن به آن نه یک حادثه که میلیاردها حادثه ممکنه داشته باشه. اما توجه بفرمایید، همه این حوادث دفعتا ما صورت میگیره. این که ما میگیم ثبات و در عین حال تجدد، منظورمون از ثبات این است که همه این حوادثی که شما میگید بله درسته، ولی اینا از طریق شدن به دست نمیاد، از طریق شدن حاصل نمیشه. برای همین در واقع همه اونایی که هست همچنان هست. در واقع چیزی در کنار چیز دیگر. دقیقا، بله بله، اینجا ثبات در برابر حرکت از قوه به فعله. ذهن ما حرکت از قوه به فعل نداره، برای همین ثبات دارد. اما در عین حال، در عین حال دم به دم درش حادثه ایجاد میشه. اما همه این حادثه هایی که ایجاد میشه این گونه نیست که حادثه قبلی بشود ماده حادثه جدید. دقت بکنید، اینو واقعا روش تأمل بکنید. یعنی اینجاست که اصلا معرفت و نفس اینجا صورت میگیره، که ما بفهمیم سنخ وجودی ما از چه سنخی است. آیا از سنخ همین عالمی است که درش زندگی میکنیم یا نه از سنخ این عالم نیست؟ خب اگه از سنخ این عالم نیست، پس از سنخ چه عالمی است؟ معرفت و نفس همینه. بزرگترین اتفاقی که برای من میتونه رخ بده تو زندگی من این است که من دریابم که عالم درونی من چه نسبتی دارد با این عالم بیرونی. خب خیلی راحت بعضیا میگن که عالم درونی من هم جزی از این عالم بیرونی است. همینطور که عالم بیرونی رو مولکول ها و اتم ها تشکیل دادند، عالم درونی من هم مولکول ها و اتم ها تشکیل دادند. خیال من هم مولکولی اتمیه، ادراکاتی که من دارم مولکولی اتمیه، اندیشه هایی که من دارم اینا همه در واقع از مولکول ها و اتم ها تشکیل شده. بین اندیشه من، بین تصور من، بین تصدیق من با این در واقع شیء هیچ فرقی نیست. همینطور که این از مولکول و اتم تشکیل شده، فکری هم که من میکنم اونم از مولکول و اتم تشکیل شده. بحث همینه. میگه اگه این طور باشه که پس بنابراین در فکر هم، در عالم تصوراتم، در عالم تصدیقاتم، در عالم اندیشه هام باید قاعده کل حادثه مسبوقون به مدتن و مادتن و قوتن جاری باشه. خود جاری نیست. اگر بنا بشه که فکر من دقیقا مثل این باشه، خب من این رو یک کبریت زیرش میزنم، خاکستر میشه. شدن خاکستر میشه. یعنی در واقع این ماده میشه ماده حادثه بعدی، و وقتی حادثه بعدی رخ میده دیگه اینو من ندارم. خب حالا تو ذهنت شما اینو آتیش بزن، آتیش بزن و خاکسترش بکن. میشه، میشه خاکسترش داری. به من از که تصور بکنی، هم آتیشا داری، تصورش بکن که این الان آتیش زدی و این داره میسوزه. اما عجیبه، و به خاکسترم میرسی، ولی هم اینا داری، هم آتیش را داری، هم خاکستر را داری. شدن اتفاق نیفتاده. یعنی تو ذهن شما این ماده نشد برای اون آتیشه، و آتیشه و اون ماده‌ای که در آتیش هست ماده نشد برای اون خاکستره. نه، اینا سه تا صورته که همچنان داری. حالا اراده کن که اون خاکستره دوباره بشه همین برگ کاغذ، میشه. ولی اینجا چهار تا صورت داری. این خیلی مهمه. پس معلوم میشه که در واقع این ذهن من که ببینید عالم ذهن و عالم خیال پیش پا افتاده ترین عالم است و نزدیکترین عالم است به من. ما فکر میکنیم که نزدیکترین عالم همین عالم ماده است. نه، عالم ماده را شما از طریق عالم ذهن میفهمی. یعنی عالم ذهن نزدیکتر است به شما تا این عالم ماده. منتها ما از این عالم دم دستی به کلی غفلت پیدا کردیم. این عالم فقط و فقط ابزار شده برای اینکه ما نگاه بکنیم به غیر. هیچ وقت در صدد این بر نیامدیم که این عالم ذهن و عالم خیال رو بهش نگاه آینه وار نداشته باشیم، یک نگاه مستقلن به رأسه داشته باشیم. آره، الان شما ببین، ما تا الان هزارها بار، صد هزار بار مثلا ما نگاه کردیم به آینه و هیچ وقت هم مثلا متوجه نشدیم که اون کنار آینه مثلا یه خشی هست. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت ما به آینه نگاه نکردیم. ما همیشه از طریق آینه به خودم نگاه کردم، به آینه ما نگاه نکردیم. نگاهمون با آینه یک نگاه ابزاریه. ولی وقتی مستقلن به رأسهی، یعنی من نمیخوام از طریق آینه خودم رو ببینم، اصلا میخوام خودم آینه رو ببینم، وقت اینجا متوجه میشم اینجاش اینطوره، اونجاش اونطوره، اونجاش اونطوره. حالا بحث ذهنم همینطوره. ما دائما این ذهن رو به کار گرفتیم برای اینکه چیز دیگه ای رو ببینیم. ملا صدرا میگه که آقا یه بارم به ذهن نگاه کن، به خود ذهن نگاه کن. به خود که ذهن نگاه بکنی ببینیم یه عالم دیگه ایه، یه دنیای دیگه ایه، فرمولاش فرق میکنه. وقت اینجا پی میبری به حقیقت نفست، پی میبری به حقیقت خودت. توجه میکنی؟ خوب، الاشراق الرابع فی اقناعیات تفید و تمعنینتن فی تفید و تمعنینتن فی ان النفس من عالم آخر. خب حالا به قول معروف ملا صدرا میگه ما یه سری استدلالایی داریم که ثابت کننده است، ولی خب یه سری استدلالایی هم داریم که قانع کننده است، اقناعیه، اثباتی نیست. اشراق رابع در اقناعیاتی است که در واقع این اطمینان، این طمأنینه را در نفس افاده میکنه که نفس از عالم دیگری است. میگه اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون قد ذکرنا طرفا منها فی المبدا والمعاد بل یطلب من هناک. میگه براهین تجرد نفس زیاده که ما یه دسته از اونها، طرف، یکی از معانی طرف همین گروه دسته، گروهی از این براهین رو در مبدا و معاد بیان کردیم که در واقع باید به اونجا مراجعه بکنید. حالا یکی از این دلایل اقناعی این است که انسان میتواند تجربه دیدن نفس را منهای بدن داشته باشه. خب این تجربه برای عده‌ای واقع شده دیگه. حالا البته این استدلال بر این مبنا استواره که این تجربه قابل استحصاله، یعنی شرایطی هست، مسیری هست، سلوکی هست و یک برنامه سلوکی هست که اگر طی بشه در واقع میتونه نفس خودش رو در کنار بدنش، در ورای بدنش در واقع لحاظ بکنه. میگه خب این یکی از دلایل تجرد نفس هست. والاولا لسالک، اولین دلیل این است که برای سالک این توانایی هست، ان یهاجر اغراض طبیعیه، که مهاجرت بکنه از طبیعت و اغراض طبیعت و تلطف سره، و سالک سرش رو لطیف بکنه، یا حالا تلطف سره سرش لطیف بشه، ان شواغل هازل ادنا، و سرش، ضمیرش، دلش، جانش لطافت پیدا بکند از این امور این دنیای ادنا، دنیایی که در پسترین مرتبه وجود هست. ادنا چون عالم ماده عالم ادناست، یعنی ما بعد از عالم ماده دیگه عالمی نداریم. چرا؟ چون عالم ماده عالمی هست که بخشیش بالفعل، بخشیش بالقوه. حالا پایین تر از این عالم یعنی عالمی که همش بالقوه است. خب همچه عالمی ما نداریم. پس بنابراین عالم ماده عالم ادناست. خب حالا برای سالک است که بعد از اینکه هجرت کرد از اغراض طبیعیه، از آرزوهای این دنیوی خودشو برکنار کرد و سرش رو لطیف کرد، لمشاهدت ذاته المجرده عن الاحیاز والامکنه، وقت اینجا مشاهده میکنه ذاتش رو مجرده از مکانها و مجرده از زمانها، و یتحقق لدیه انه لولا اشتغال النفس به تدبیر قواهت طبیعیه و انفعال انها لکان لها اقتدار على انشاء الاجرام العظیمه عظیمت المقدار الکثیره العدد. میگه در واقع یتحقق لدیه، این تجربه در نزد او واقع میشه که اگر نفس اشتغال نداشته باشه به تدبیر قوای طبیعی و منفعل نباشد از این قوای طبیعی، یعنی در واقع بازگردد به اون ساحت ملکوتی که داره و این ساحت ملکی اون رو متوجه خودش نکنه، اون وقت اینجا متوجه میشه که لکان لهو اقتدارون، اینجا میبینه که اقتدار داره برای انشاء اجرام عظیمت المقدار و کثیرت العدد فضلن ان تصرفی ها به تدبیر، که خب این همون در واقع مقام ولایت تکوینی است که در واقع انسان اگر منفک از بدنش باشه و در واقع تعلق به بدنش اونو پایین نکشه و کاملا در واقع یک ساحت ملکوتی پیدا بکنه، اون وقت دقت بفرمایید این کن فیکون که در خیال و ذهنش داره حالا میتونه در عالم خارج داشته باشه. خب این میشه در اون ولایت تکوینی. خب حالا ببینید اینجا چقدر جالبه در فلسفه ملا صدرا، ببین ولایت تکوینی یک مرتبه وجودی است که ضعیفترین مرتبش را همه انسان‌ها دارند. این طور نیست که ولایت تکوینی مثلا مخصوص بعضی ها باشه، نه، ولایت تکوینی یک نعمت رحمانی است که نصیب همه انسان‌ها شده. منتها این ضعیفترین مرتبه را خداوند در واقع باز رحمت رحمانیش اقتضا کرده که این ضعیفترین مرتبه را همه انسان‌ها بتونند تعالی بش بدند، تشدیدش بکنند، به مراتب بالاتر وجودی برسونند. پس ببینید این بحثی که ما در مورد ولایت تکوینی داریم در رابطه با کرامات، این ضعیفترین مرتبهش مربوط است به همه انسان ها، مؤمن و کافر و مشرک و منافق و مجاهد و همه انسان ها، زن و مرد. در ذهن از مقام و منزلت و مرتبه کن فیکون برخوردارند. دقت بفرمایید، وجود ذهنی که عدم نیست که، وجود خیالی که عدم نیست که، وجود خیالی وجوده. شما وقتی که مثلا فرض بگیرید یک انسان هزار سر رو تصور میکنید، همین الان که من گفتم تصور میکنید، شما الان چیزی را از کتم عدم خارج کردید، وجود بهش دادید، اونم به صورت کن فیکون بهش وجود دادید. این همون مرتبه ولایت تکوینیه. حالا اگر ما رو نفسمون کار بکنیم و در واقع اشتغال نفس به تدبیر قوای طبیعیه و انفعال از اونها رو در واقع مانع بشیم، اون وقت لکان له اقتدارون، اینجا اقتدار داریم بر این که آنچه که در ذهن هست در خارج ایجاد بکنیم، که انسان در برزخ و در بهشت همین حالت رو پیدا میکنه. لذا در قرآن میفرماید لکم ما تدعون، برای شماست آنچه بخواهید. یعنی در واقع اون ولایت تکوینی خارجی هم همه انسان‌ها بالاخره پیدا می‌کنند در برزخ و قیامت. حالا چه صور قبیح در واقع و چه صور بهشتی، که خب حالا این بحثش دیگه مربوط است به مشهد رابه. کما وقع اصحاب ریاضات و قد جربوا من انفسهم امورا عظیمه و هم بعد فی هذه النشأه. در واقع خیلی اینایی که در واقع اهل ریاضت هستند و تجربه کردند از عالم نفسشون اون امور عظیم و هنوز اینا تو همین دنیا هستند و این تجربه ها براشون حاصل شده، فما ظنک که به نفوس کریمت الهیه عاشقت لانوار کبریائه. حالا در مورد اون نفوس کریمهی که و الهی شدند و عاشق انوار کبریائی حق تعالی شدند، دیگه در مورد اونها شما چه گمان میکنی؟ و اونا در چه مرتبه و منزلتی به سر می به سر می برند؟ و انت مع شواق لکه اذا فکرت فی آلاء الله او سمعت آیتا تشیر الى الامور الالهیه و احوال المعاب. در واقع تویی که در این دنیا به سر می بری و با مشغله هایی که داری اگر فکر بکنی در آلاء الله و بشنوی آیه‌ای که اشاره دارد به امور الهیه و احوال بازگشت، دقت بفرماید، اضافه کرد فی آلاء الله، یکی از آلاء الله همین نحو وجود خیال توست که در اون فکر بکن. او سمعت آیتن، یا آیه ای رو بشنو که اون آیه اشاره دارد به امور الهی. دقت بکن، این آیه اعم است از آیه تکوینی و تشریعی، و در تکوینی اعم است از آیه آفاقی یا آیه انفسی. آیه انفسی وجود خودت رو بشنو. عالم خیال ما مجموعه از آیات الهی است، آیات انفسی. آیات بشنو، آیات قرآن را بشنو، آیات آفاقی را بشنو، آیات انفسی را هم بشنو. وقت چه اتفاقی میفته؟ انظر کیف یقشعر رو جلد که، چطوری لرزه میفته به بدنت. و یقف و شعر و که، مو به بدنت راست میشه. و یهون علیک هین ازن رفض البدن و قواه و هوا. و چطوری اینجا دیگه ساده میشه برا تو، حالا هم پذیرش این خارج شدن از بدن و قواه بدن و آرزوهای بدنی، که خب اگر در مقام فکر ساده بشه انشاءالله، اون وقتی هم که در واقع مرگ حاصل میشه و میخواد این اتفاق بیفتد، اون موقع هم ساده میشه. و ذالک لعجل نور قذف فی قلبک من جنبت العالیه، و این همون نوری است که نفوذ پیدا میکنه در قلب تو از اون ساحت عالیه. و انعکس اثره الى ظاهر جلدک، و اثرش در ظاهر تو نمایان میشه من جانب الباطن. دقت بکن، وقتی ما آیات انفسی رو میشنویم، به عبارت دیگه داریم گوش میسپاریم به آیاتی که در کتاب نفس ما هست، و بعد این خودشو ظاهر میکنه در بدن ما. علا عکس ما ینفعل داخل عن الخارج، چطوری ما از بعضی از اموری که در خارج هست منفعل میشیم؟ عکسش هم هست، یعنی در واقع یک اهتزازی از باطن، یک جنبشی از باطن در واقع اینجا صورت میگیره. این اهتزاز ناشی از چیه؟ این اهتزاز ناشی از این است که شما به آیات انفسی که در وجودت به ودیعه گذاشته شده گوش فرا میدی. اصلا شما ببین، خداوند ما رو در یک دریای از آیات غوطه ور کرده. از اون طرف آیات تشریعیه یا آیات تدوینیه، کتب آسمانی، از اون طرف آیات آفاقی. سنگا میبینی، آبا میبینی، گلا میبینی، درخت رو میبینی، حیوانات رو میبینی، کوه رو، جنگل و دریا و آسمون و ستاره و دشت و بیابان و همه اینا آیاتی است که خداوند برای ما خلق کرده. یعنی در واقع اینا همه دون به دون پیامی است که خداوند به ما داده. آیه. و بعد از بیرون من میام در درون. باز در درون روبرو هستم با مجموعه عظیمی از آیات الهی. برای چی؟ به جهت اینکه در واقع خداوند عشق به ما داره و میخواد که ما غافل نباشیم از او. و این غافل نبودن چه بهره هایی به ما میرسونه و در واقع چه نعمت هایی رو سر سفرش میتونیم برداشت داشته باشیم از اسماء الهی و از انوار اسماء الهی. و خداوند نمیخواد که ما بی بهره باشیم. اینو باید توجه داشته باشیم که قبل از این که ما عشق به خدا داشته باشیم و عشق به خدا بورزیم، او عشق به ما دارد. یعنی عشق او به ما تقدم دارد بر عشق ما به او. به عبارت دیگه اصلا عشق ما به او یک جلوه ایست از عشق او به ما. و این در واقع درسی است که ملا صدرا در اینجا به ما میده. خب بقیه بحثا میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اون قرمزه را
قاعده کل حادثه که می‌فرمایید توی مجردات نیست، یعنی مجردات ایجاد از عدم می‌کنند.
بله، یعنی در واقع این طور نیست که یک ماده قبلی باشه بعد رو اون. الان شما ببینید ما هم همکارا میکنیم. الان ما دو گونه ایجاد داریم. یه ایجادمون این است که مثلا چوب رو برمیداریم صندلیش میکنیم، میزش میکنیم. این چطوری این طور شد؟ خب اون چوبه رو که ماده قبلیست برمیداریم، روش کار میکنیم، هی این شکل این شکل این شکل، هی از اون به این حالت، از این حالت به حالت دیگه، هی در میاد در میاد تا میرسه به اون حالت آخری که ما میخوایم. حالا در ذهن شما بخوا همین رو ایجاد کن، این در واقع این طور نیست که یه ماده قبلی داشته باشی. منتها دقت بکن این ایجاد از عدم نیست، این ایجاد از وجوده. به عبارت دیگه خداوند مجردات را که ابداع میکنه و ایجاد میکنه در حقیقت تجلیات وجود خودشه، یعنی مسبوق است به تجلیات وجودی خودش.
مسبوق به یه چیزی هست و ماده نیست.
خب نه، خب مسبوق که هست، هر مرتبه ای مسبوق است به مرتبه مادونش، منتها چه نسبتی هست بین اون مرتبه و این مرتبه. این مسیر، مسیر شدن نیست، حرکت از قوه به فعل نیست. توجه میکنین؟
ما الان تو ذهنمون انسان هزار سر وقت تصور میکنیم، انسان رو میشناسیم، سر رو میشناسیم، هزار رو میشناسیم، اینا رو ترکیب میکنم. ترکیب مادی نیست که اونا از بین رفت.
بله بله.
ولی ترکیب، یعنی اگه شما یه چیزی رو به من بگید که من هیچ ذهنیتی ازش ندارم، آره، نمیتونم تا ترکیب.
خب همین این تفاول آخره. ببینید انسان ابداعش یا مرتبه کن فیکون حتی در خیال و ذهنش سری محدودیت هایی هست، همطور که در عالم وجود این اسماء الحسنا هستند که جلوه‌گری می‌کنند و این عوالم شکل می‌گیره. ببین به عالم ماده و در درون عالم ماده هم که ما می‌رسیم شکل این جلوه‌گری‌ها فرق می‌کنه. و الا مثلا همینجا شکوفه وقتی تبدیل به گل میشه، این جلوه‌گری اسماء الهیه. همین جام جلوه‌گری اسماء الهیه. اما این جلوه‌گری نظامش نظام شدن هست، یعنی در واقع استعداد اون قنچه شکفته میشه و در واقع گل میشه. این لحظه به لحظه عنایت الهیه که در اینجا صورت میگیره. اما در عالم ملکوت جلوه‌گری اسماء الهی نظامش فرق میکنه. اونجا دیگه از طریق این شدن نیست. حالا اصلا این که ملا صدرا میگه انسان خلیفت الله، خودش تصریح میکنه، حالا من عباراتش رو به تناسب میارم، یکی از مهمترین موارد و مصادیق خلیفت الله انسان این است که همونطور که خداوند عالم غیب دارد، عالم شهادت دارد، انسان هم عالم غیب دارد، عالم شهادت دارد. در عالم غیبش هر آنچه پدید می آورد از طریق کن فیکون پدید می آورد و در عالم شهادت هر چی پدید می آورد از طریق همین شدنها که انسان باعث می شود که بشود. بنابراین من دو تا صنعت دارم، یکی صنعت ذهنی، یکی صنعت خارجی. هر دو تا صنعت دارم، خداوندم هر دو تا صنعت داره و البته انسان به اذن الله به لحاظ اون مرتبه خلیفت اللهی که در واقع بهش عنایت شده این دوتا صنعت ها داره.
هر چیزی مسبوب به وجود نه موجود.
نه فرق نمی کنه،
فرقش همین خلق از عدم.
ما خلق از عدم نداریم، اصلا خلق از عدم یه یعنی. ببین اصلا خلق از عدم هیچ معنای محصلی نداره. چون اگر وقتی میگه خلق از عدم، منظورت از عدم چیه؟ منظورت از عدم چیه؟ در واقع ببین یعنی عدم یه چیزیه که از اون توجه میکنی؟ نه، تو روایت که بحث هست در واقع از شی نیست، منظورش همینه که نه اینکه یه ماده قبلی بوده باشد که اون ماده قبلی رو به این صورت در آورده باشه. برای همین هم ما تو فلسفمون میگیم اصلا اصل ماده هم ابداعیه. خداوند ماده رو چطوری ایجاد کرد؟ از طریق ابداع ایجاد کرد. اصل ماده ترجمه میکنید یعنی چی؟ یعنی در واقع اصل ماده به این صورت نبوده که یه ماده قبلی بوده باشه بعد اون ماده قبلی بشه این ماده، اینطوری نبود. خب اون نه، خب اون وجودم شما اینجا موجود رو به یه معنای خاصی به کار میبرید. آره خب حالا چه کاریه؟ آره و الا هر موجودی وجود است، هر موجودی موجود است. اینجا بگید که آره یه شیئی که قبلی باشه، اینطوری بگید که ابهام ایجاد نکنه. مسبوق است به نازل ترین جلوه وجودات ملکوتی، یعنی در واقع این که بفرماد ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی در واقع این نزول هی تقدیر پیدا میکنه، تقدیر پیدا میکنه، تقدیر پیدا میکنه، تا منتهی میشه دیگه به آخرین تقدیر. اونجا در واقع ماده متحققه. توجه میکنه
از مجرده.
خب بله،
ماده از مجرده.
بله بله، منتها این تا قبل از ملا صدرا خیلی سنگین بود این حرف. یعنی چه میشه از مجرد ماده و عکسش، از ماده مجرد به وجود نمیاد. الان شما یه فعل خیری که انجام میدید، مثلا دست میکنید تو جیب، یه کمکی میکنید به یکی، یا مثلا یکی از شما قرض میخواد، و یه فعل جسمانیه دیگه. اما همین فعل جسمانی یه صورت باطنی ایجاد میشه، اون صورت ملکوتیه. ترجمه کنید. حالا تا قبل از ملا صدرا واقعا این بحثا قابل حل نبود، اما با سه اصل اصالت وجود، وحدت سنخیه وجود و تشکیک وجود، اینا حل میشه. یعنی شما وقتی میگی که از مجرد چگونه ماده به وجود میاد، خب چه داری ماهوی فکر میکنی؟ اما اگر شما وجودی فکر بکنی و ببینی که ماده از همان سنخ وجود است که مجرد، و مجرد از همان سنخ وجود است که ماده، منتها تفاوتشون به تدریجه و به درجه است، درجه شون فرق میکنه. یعنی یه تنزل از اون بالا به پایین میرسی به ماده، یه صعود یا یه تعالی از ماده میتونی برسی به مجرد، وقت در واقع این مشکل حل میشه. بعد دقیقا سلامت باشید.